الرحمن الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه سوم، مستصحب قد یکون شخصیا و قد یکون کلیا و اذا کان المستصحب شخصیا قد یجری الاستصحاب فی الشخص المعین و قد یجری الاستصحاب فی الشخص المردد و الفرد المردد. مستصحب که شخصیه، گاهی استصحاب در فرد معین است و گاهی استصحاب در فرد مردد. اما المعین فواضح مثالا و حکمان. استصحاب در فرد معین هم مثالش روشنه هم حکمش روشنه. فواضح مثالا و حکمان. و اما استصحاب در فرد مردد، برای فرد مردد دو تصور و احتمال هست. فلاستصحاب الفرد المردد تصوران، یکی این که یک فردی مردد است بین دو فرد در زمان حدوث، فردی مردد است بین دو فرد در زمان حدوث و من هم شک دارم در بقاء همون فرد علا ای حالن. فردی مردد است بین دو فرد در زمان حدوث و من هم شک دارم در بقاء همون فرد علا ای حالن. مثل این که شبحی را از دور میبینم، نمیدانم این شبح زید است یا عمر. بعد از مضی ساعه شک می کنم که اون شبح باقی است یا گرگ او را دریده و از بین برده. این یک صورت فرد مردد است. کان فرد مردد حدوثن و شک کوفی بقائهی علا ای حالن. شک در بقاش علا ای حال. شبهی را از دور میبیند، نمیداند زید است یا عمر. یک ساعت بعد شک میکنه که اون شبه هنوز زنده است یا نه، زید باشه همین شک را دارد، عمر هم باشد همین شک را دارد. این یک تصور برای فرد مردد و استصحاب در او هم جریان دارد. ولی استصحاب فیه جارن و یترتب الاثر الفرد المردد. استصحاب درش جریان دارد و اثر اون فرد مردد بار می شود، یعنی اثر هر دو فرد. و یترتب الاثر الفرد المردد ای اثر الفردین. من یقین داشتم در ساعت ده یا زید از تو بیابون داره میره یا کی؟ یا عمر. ساعت یازده شک میکنم که همونی که اون وقت بود الان هست یا الان نیست. استصحاب میگه همونی که اون وقت بود الان هم هست. پس این استصحاب و حجت اجمالیه علی الفرد المردد، کما ان العلم الاجمالی الاول علم اجمالی على فرد مردد. اول من علم اجمالی داشتم به فرد مردد، حسب علم اجمالی میبایست چه میکردم؟ احتیاط، اثر هر دو را بار میکردم. یقین داشتم یا اون شبه زیده داره میاد یا اون شبه عمرو داره میاد، باید طبق علم اجمالی اثر هر دو را چه کنم؟ بار. ساعت بعد استصحاب به جای علم اجمالیه. استصحاب میگه همون شبهی که اون وقت بود الان هم هستش، یعنی یا زید الان هست یا کی؟ یا عم. پس استصحاب در فرد مردد جاریست و یترتب و اثر فرد مردد، یعنی اثر هر دو فرد، فَإِنَّ الْاِسْتِصْحَابَ كَذَالِكَ بِمَنْزِلَةَ الْعِلْمِ الْاِجْمَالِي. این استصحاب اینجوری به جای علم اجمالی. و وجه در جریان استصحاب تمامیت ارکان است، و الوجه فی جریان الاستصحاب تمامیت الارکان، یقین سابق شک لا. این یه صورت از فرد مردد. صورت دوم از فرد مردد که ازش تعبیر به فرد منتشر هم می شود، صورت دوم از فرد مردد که یعبر عنه بالفرد المنتشر ایزن، این که یقین دارد به حدوث یک فرد مرددی، یه فردی رو یقین دارد که حادث شده است، اما در ساعات بعد یکی از این دو فرد قطعاً از بین رفته و شکی که دارد در بقای فرد مردد، شک در بقای علی ای حال نیست. صورت دوم فرد مردد یقین دارد به وجود فرد مردد، لکن شک در بقا علی ای حال نیست. مثل چی؟ مثل این که یه شخصی خرج منه رطوبت مشتبهه بین البول و المنی، یقین دارد یا بول یا منی. طبق علم اجمالی باید چی کار کند؟ باید هم آثار بول رو بار کند، هم آثار منی، یعنی هم یجب علیه الغسل هم یجب علیه الوضو. بعد حالا وضو گرفته هنوز غسل نکرده، اینجا شک در بقای فرد مردد هست، لکن نه شک در بقا علی ای حال. اینجور نیست که شک داشته باشد در بقا علی ای حال، چون اگر اون مردد بول بوده قطعا از بین رفت، اگر منی بوده قطعا باقیه. آیا در اینجا میشه استصحاب فرد مردد را آورد و بر این استصحاب فرد مردد اثر بار کنیم؟ یا مثال زید و عم، نمیدانست این شبه زید است یا عمر است، اما میداند اگر زید بوده از بین رفته، حالا استصحاب کند بقاء فرد مردد را و اثر فرد مردد را بخواد بار کند. اینم یه صورت فرد مردد است. رلم به وجود فرد مردد لکن الشک فی البقاء لیس علی ای حال، شک در بقاء علی ای حال نیست، بلکه شک در بقاء مقارن است با علم به ارتفاع یکی جزمن. استصحاب جاریه یا نه؟ حق این است، استصحاب درش جریان ندارد. برای اینکه در باب استصحاب باید مشکوک البقا همون کی باشد؟ همون متیقن. لا تنقض الیقین بشک، به فرمایش ایشون در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه میخوایم موضوعاً و کی و محمولاً. شک در بقا باید بخورد به همونی که یقینه به حدوثش بود، و اینجا شک در بقا متعلقه به اونی نیست که یقینه به حدوثش بود، اونی که یقینه به حدوثش بود فرد مردد بود، یقین داشت یا جنابت حادث شده و یا بول حادث شده، اما دیگه الان شک نداره در بقای همون مردد، چون میدونه اگه بول بوده از بین رفته. پس شک در بقای متیقن المعتبر فی الاستصحاب، این اینجا وجود نداره و لذا استصحاب درش جاری نمیشود. پس استصحاب فرد و شخص، تکرار میکنم، قد یکون فی فرد معین و هذا واضح مثالا و حکما، و قد یکون فی فرد مردد و لهو صورتان و تصوران. یکی این که یقین به حدوث فرد مردد و شک در بقا علی ای حال، این هم استصحاب درش جاری میشه لتمامیت ارکان الاستصحاب، و این استصحاب به منزله کی میموند؟ علم اجمال. صورت دوم فرد مردد است، یقین به فرد مردده، اما شک در بقا علی ای حال نیست، للعلم به ارتفاع احدهما امکان، اگه فلانی بوده، اگه زید بوده، زید قطعا مرده است. در این جور فرد مردد استصحاب فرد مردد نمیاد که اثر فرد مردد را بار کنیم، کار به کلیش نداریم، استصحاب فرد مردد که اثر همون فرد مردد را بار کنیم، این استصحاب جریان نداره. این راجع به فردش. چرا قاعده یقین بشه؟ اگه اون یکی بوده چی؟ زید بوده یا هم من یقین، شکی در یقینم ندارم، من که یقین دارم ساعت ده اونی که می اومد یا زید بود یا هم، ساعت یازده میدونم، شک دارم اونی که می اومد، مثلا یه نوه شک در بقایی دارم، اما با فرض این که اگه زید بوده، زید قطعا از بین رفته، اینجا استصحاب فرد مردد نمیاد لعدم شک فعل بقا، شک من نخورده به همونی که یقینم بهش متوجه شده. توجه بفرمایید، این راجع به استصحاب فرد. و اما استصحاب کلی، و اما اذا کان المستصحب کلیا، و استصحاب استصحاب کلیه. در باب استصحاب کلی هم سه صورت براش هست، فی استصحاب الکلی صورون ثلاثه اقسامون ثلاثه. چرا؟ برای اینکه شک در بقای کلی یه وقت ناشیست از شک در بقای فرد معین، فإن الشک فی بقای الکلی قد یکون ناشیا من الشک فی فرد معین. زید بود در بیت، در نتیجه انسان هم در بیت بود، ساعت ده شد، نمیدونم انسان هست یا نه، چون نمیدونم زید هستش یا زید نیست، شک در کلی ناشی از شک در فرد معین. و قد یکون و شک فی الکلی ناشیان من شک فی الفرد و تردد الفرد بین ما هو مقتوع البقا و ما هو مقتوع الارتفاع. شک در کلی ناشی از شک در فرد و تردد فرد است بین فردی که قطعا بقا دارد یا فردی که قطعا بقا ندارد، بین فرد طویل العمر و بین فرد چی؟ قصیر الحج. مثل استصحاب الحدث للعالم اجمالا بان الرطوبه اما بول او منی بعد الکی وضو، استصحاب الحدث للعالم اجمالا بان الرطوبه الخارجه اما بول او منی، بعد وضو گرفته هنوز غسل نکرده، شک میکنه الان محدث هست یا محدث، کلیشو میخوایم استصحاب کنیم، نه فرد مردد را، کلی الحدث را و اثر کلی را بار کنیم، لا یمسه الا المطهرون، بگیم حق نداری دست روی قرآن بگذاری، دست روی اسماء ائمه صلوات الله علیهم اجمعین بگذاری. شک در کلی ناشی از چیه؟ از شک در فرد مردد بین البقا باقی قطعا و المرتفع قطعا، مثل شک در اینجور جایی یا مثل شک در اطراف علم اجمالی که بعضی از جاهاش از مورد ابتلا بیرون رفته یا امتصال شده. کلیش اینه، شک در اطراف علم اجمالی بعد خروج البعض ان مورد الابتلا او تلف او الامتصال. اول علم اجمالی داشتم، بعضی افرادش تلف شد یا بعض افرادش رو امتصال کردم یا بعض افرادش از مورد ابتلاء من بیرون رفت. حالا میخوام استصحاب چی کنم؟ او کلیه جامع بین این دو فرد. نمیدانم روز جمعه نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. علم اجمالی دارم، باید پاشم چیکار بکنم؟ بخونم. پاشدم نماز جمعه رو خوندم، بعد از نماز جمعه قبل از نماز ظهر میخوام استصحاب کنم چی را؟ چی؟ وجوب، نه کل وجوب را، صلات که استصحاب، وجوب جامع بین الظهر ول از اون وجوب جامع را میخوام استصحاب کنم. حالا مناقشات مثالی رو بذاریم، مثالش این وجوب جامع را میخوام استصحاب کنم. دو تا ظرف بود بر من حرام بود استفاده از این ظرف، یکیشون حرامه دیگه، یکیشون حرام بود، یا این یا این، یکیشون رو ریختم، حالا میخوام استصحاب کنم بقای چی؟ حرمت جامعه بین این و اون را، یا از مورد ابتلا خارج شده. کلیتاً اونجور جایی که علم اجمالی هست و این علم اجمالی بعض افرادش از مورد ابتلا بیرون میرد یا امتثال میشد یا تلف میشود، اینجور جاهایی شک در کلی میشه قسم چندم؟ قسم دوم. پس قسم دوم شک در کلی اینه که شک در کلی ناشی از تردد فرد است بین ما هو مقطوع الارتفاع و بین ما هو مقطوع البقا، چه در موضوعات و چه در احکام. اون تا در احکام در موضوعات، در علم اجمالی معمولا اینجوری است، هر کجا علم اجمالی دارم یه طرفش از بین رفت، اینجا شک در کلی ناشی از تردد فرد است بین طویل ول قصیر. یقین اجمالی داشتم یا بغ در خانه هستش یا کی؟ یا فیل. بعد از یه مدتی سه روز که گذشت، به شرط اینکه عمر بغ سه روز بیشتر نباشد، من شک میکنم که آیا کلی موجود است یا کلی موجود نیست، چون یه وره از علم اجمالی چه شده؟ از بین رفته است. قاعدش اینه، مثال اگه بخوای قاعده کلیشو پیدا کنی، همیشه شک در قسم دوم کلی اونجایی است که اول علم اجمالی بین دو فرد باشد و یکی از این فردا قطعا از بین برود، اما ذهاب تکوینی، اما ذهاب امتثالی، اما تلف شدن، اما خروج از ابتلا. تردد الفرد بین ما هو مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع، اینم قسم دوم شک در کلی. قسم سوم شک در کلی، شک در بقای کلی است از ناحیه تردد فرد، از ناحیه قیام فرد دیگری مقام فرد زائل. شک در بقای کلی ناشیست از قیام فرد دیگری مقام فرد زائل. کلی در ضمن یک فرد موجود بود، اون فرد هم قطعا از بین رفت، اما نمیدانم آیا فرد دیگری آمد سلاح رو به دوش بگیرد و انقلاب را به پیش ببرد، جنگ را به پیش ببرد، یا فرد دیگری نیامد که سلاح را به دوش بگیرد و جنگ را به پیش ببرد. شک در بقای کلی ناشیست از قیام فرد آخر قائما، از قیام فرد دیگر در مقام زوال اون فرد. شک میکنم در بقای کلی از نظر شک در قیام فرد دیگر مقامه. حالا یا قیام فرد دیگر از اول مشکوکه، از اول نمیدونم زید و عمرو دوتایی دو ستون بودن برای وجود انسان، تا زیدش که رفته عمرو چه کنه؟ عمرو بگه من که هستم، که او رفته است من هستم. یا نه شک میکنم هنگام، میدونم اون وقت عمرو نبوده، شک میکنم هنگام ذهابش عمرو جاشو گرفته یا عمرو جاشو نگرفته. به هر حال جامعش اینه، شک در بقای کلی از نظر شک در قیام فرد مقام الفرد الکی زائل. حالا اما قیام من اول الامر، اما قیام من حین الارتفاع. من میدانم انسان در بیت در ضمن زید موجود بود، زید هم میدانم از بین رفت، اما بازم شک دارم انسان هست یا نه، چون احتمال میدم اون از اول غیر از زید کی بوده؟ امر بوده، امر جاشو بر کرده، الان انسان در بیت هست، این یه جور. یا نه میدانم انسان در ضمن زید بوده، زیدم قطعا از بین رفته است، اما اون وقتم یه فرد بیشتر نبوده، شک میکنم هنگام زوالش یکی دیگه جاشو گرفت یا یکی دیگه جاشو نگرفت. خلاصه یا شک میکنم از اول همسنگری داشته جاشو بگیرد یا نه، یا شک میکنم که وقتی این رفته سنگر رو خالی کرده دیگری آمده جاش تو سنگر جاشو پر کند یا جاشو پر نکند. شک در بقاء جنگ حق علیه باطل، شک در بقاء نهضت در بقاء انقلاب، برای اینکه شک میکنم فرد دیگری مقارنن با وجود او بوده که وقتی او از بین میره جاشو بگیرد، یا نه میدونم مقارن نبوده اما شک میکنم بعد پیدا شده جاشو بگیرد یا پیدا نشده. شک در قیام اما مقارنن مع وجوده و اما مقارنن مع زواله. این چند قسم شد؟ کلی سه قسم. پس کلی قسم اول اگه میگن یادتون باشد، کلی قسم دومم یادتون باشد، کلی قسم سومم یادتون باشد. شک کلی قسم اول کدومه؟ سوال کلی قسم اول کدومه؟ شک در بقاء کلی ناشی از شک در بقاء فرد معین، نمره 20. سوال شک کلی قسم دوم کدومه؟ کلی قسم دوم شک در بقاء کلی ناشی من شک بین کون الفرد مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع. سوال سوم کلی قسم سوم کدومه؟ شک در بقاء کلی ناشی من شک در قیام فردی مقام فرد اول اما من هینه وجوده او من هینه زواله، که قیام فرد مقام فرد جنگی در سنگر یا هنگامی که او از سنگر بیرون اومده کسی دیگه جاشو گرفته یا نه، قیام و فرد مقام و فرد آخرین فی الانقلاب اول نزه و الامور الاجتماعیه، این میشه قسم سوم. البته این سومی بگی ممکن رفوزت کنه. خب این سه صورت برای میگن تو وارد سیاست شد، این سه صورت از برای شکی که ما میتونیم تصور کنیم و فرض کنیم. خب این به حسب تصور، و اما به حسب حکم، به حسب حکم جریان استصحاب در قسم اول واضح است و بحثی هم درش نیست، خلافی هم درش نیست. لا اشکال و لا خلاف فی جریان الاستصحاب فی القسم الاول کما هو واضح، برای اینکه لتمامیت ارکان الکی استصحاب، یقین سابق شک لاحق، عطر میخواد میره قمصر کاشون. خب این لتمامیت ارکان الاستصحاب. پس قسم اول لا خلاف و لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی الکلی، کما اینکه استصحاب در فردش چی میشه؟ جاری میشه، هم در کلیش جاری میشد هم در فرد، هم اثر کلی بار میشد هم اثر کی؟ فرد. زید در بیت بود پس انسان در بیت بود، زید رو نمیدونم هست یا نه، هم استصحاب بقاء زید دارن اثر بقاء زید بار میشد، هم استصحاب بقاء انسان فی البیت دارم اثر بقاء. پس در قسم اول لا اشکال فی جریان و لا خلاف فی جریان استصحاب کلی لتمامیت الارکان، کما لا اشکال فی جریان استصحاب فرد، هم در استصحاب فردش اشکالی نیست، در استصحاب کلیش هم اشکالی نیست. و اما در قسم دوم، و اما القسم الثانی، فالمشهور علی الجریان و المخالف و المحقق القمی رضوان الله تعالی علیه، مشهور بر اینن که در قسم دوم هم استصحاب جاری می شود، تنها محقق قمی رضوان الله تعالی علیه فرموده که استصحاب در قسم دوم جاری نمی شود. و دلیل علی الجریان هو ما ذکر فی السابق، تمامیت و ارکان الاستصحاب و اطلاق الادله، تمامیت ارکان استصحاب و اطلاق الادله. یقین داشتم به حدث، بعد از وضو شک میکنم در بقاء حدث و ارتفاع حدث، شک در بقاء حدث لا تنقض اليقين بلکی به شک، کسی که خرج من رطوبه مردده بین البول والمنی، بعد که وضو گرفت یه شک میکند که آیا هنوز محدث است یا محدث نیست، که اگر محدث باشه دست رو قرآن چی؟ نمیتونه بگذاره. اگه محدث نباشه دست رو قرآن میتوند بگذارد. استصحاب بقا حدث میکند، یقین به حدث، شک در بقا، مجرا للاستصحاب ادله میگیردش، لتمامیت ارکانه و اطلاق و ادلت الاستصحاب لا تنقض اليقین بشه. اثر کیا بار میکنه اون وقت؟ اثر کلی را. یعنی اگر حدث جامع اثری داشته باشد، مثل حرمت و مس الکتاب که اثر حدث جامع، اثر طهارت حدث اصغر و حدث اصغر نی، لا یمسه الا المطهرون. حدث جامع اگر اثری داشته باشد، اون اثر حدث جامع بار می شود. بله اثر فرد زائل بار نمی شود، للعلم بکی ارتفاع. اثر فرد باقی بار می شود. کلی رو عرض کردم، حالا فردشون بگم. اثر کلی به استصحاب یترتب، اما اثر فرد زائل بار نمی شود، لزواله. اثر فرد باقی بار می شود، اثر فرد مقطوع البقا باقیه، شک در حدوث دارد که. اثر فرد باقی یعنی اثر جنابت بار می شود. جنابت اگر اثری دارد، مثل ورود در مسجد برای جنوب حرامه. دقت کنی، سوال کنم جواب بدید. پس اثر کلی و جامع بار می شود برای استصحاب. اثر فرد مقطوع الارتفاع بار نمیشه، للزوال. اصل فرد مقطوع البقا اگر موجود شده باشد بار میشود. چرا؟ فرد میگم اثر جنابت رو میتونیم بار کنیم بعد از وضو یا نه؟ به سوال من دقت کنید، به سوال دقت کنید. میگم اثر جامع بار میشود للاستصحاب. جامع بین جنابت و حدث، تا حدث اصغر و حدث اکبر، جامعشون استصحاب میشه، اثرشون برش چه میشه؟ بار میشه. اثر فرد مقطوع الارتفاع امکان موجودا، اون انبار للقطع انتفاع موضوع. اثر فرد مقطوع البقا امکان موجودا، یعنی مثلا در همین مثال اگر جنابت یه اثری دارد، مثل اینکه حرام است بر جنوب که وارد چی بشه؟ بر محدث حرام نیستن، بر کی حرامه؟ بر جنوب. این اثر فرد مقطوع البقا این وجد هم بار می شود. چرا؟ یقین چی؟ یکی جواب بده چرا بار می شد؟ بذار روبرو جواب بده یکی تو. میگم اثر بنده میگم بار میشه، شما میگی بار نمیشد. من ثابت میکنم که اثر بار میشود، شما بگو چرا بار میشود. لیل علم الاجمالی، ایدک الله، یک کلمه درست حسابی گفتی. لیل علم الاجمالی، امرو البته روزای دیگه باز حرفاش حسابی بوده بعضیش. لیل علم الاجمالی، به خاطر علم اجمالی، چون من اول علم اجمالی داشتم، یا بول است یا چی؟ یا منی. علم اجمالی موجب احتیاط تامه. اینجور نی که یه ورشو که امتثال کردم اون ورش دیگه امتثال نخواد. من که یقین دارم یا نماز ظهر برم واجبه یا نماز جمعه، ظهر که خوندم به حکم علم اجمالی، جمعه را باید چی کار کنم؟ بخونم. پس اثر کلی بار می شود ول استصحاب. اثر فرد مقطوع الارتفاع بار نمی شود لعدم الموضوع والمحل. اثر فرد مقطوع البقا بار می شود للعلم الاجمال. این حرف ما، این حرف مشهور، استصحاب در جامع میاد لتمامیت الارکان و اطلاق الادله. اشکال شده به این استصحاب به وجوهی، به این استصحاب به وجوهی اشکال کردن. وجه اول، ارکان استصحاب اینجا تمام نی و اورد علیه اولاً به اینکه ارکان استصحاب اینجا تمام نی. چرا؟ برای اینکه این کلی اگر در ضمن فرد معلوم الارتفاع بوده که شک در بقایش نیست، کلی در ضمن فرد مقطوع الارتفاع بوده، یعنی در ضمن حدث اصغر بوده، او شک در بقا نداریم، بلکه قطع داریم او از بین رفته. اگر کلی در ضمن مقطوع البقا بوده، اونم شک در چیش داریم؟ حدوثش داریم. مستشکل میگه ارکان استصحاب نسبت به استصحاب الحدث جاری نی، چون اگر این کلی را کلی در ضمن فرد مقطوع الارتفاع میدونی، حدث در ضمن او با او حصه او کلی در ضمن مقطوع الارتفاع شک در بقا ندارد و استصحاب شک در چی میخواد؟ بقا. کلی در ضمن مقطوع البقا یقین به حدوث ندارد، شک در چی داریم؟ شک در حدوثش داریم. من نمیدونم اصلا جنابت حادث شده یا جنابت حادث نشده، و چی میخوای استصحاب کنی؟ حدث در ضمن او شک در بقا ندارد، حدث در ضمن این هم یقین به حدوث ندارد، بنابراین ارکان استصحاب تمام نیست. این اشکال. و لا یخفا علیکم که این اشکال از نظر مبنای عقلی در باب کلی طبیعی درست، این اشکال بر مبنای دقیق عقلی و حرف فلاسفه در کلی طبیعی درسته. چرا درسته؟ لأن نسبت طبیعی الی الافراد، نسبت کی؟ آبا. لأن نسبت طبیعی الی الافراد نسبت الآباء الی الابناء، یعنی هر کسی خودش یک کلی طبیعیه، هر کی خودش یه انسانه، به هر شخص شما باید با دید یک انسان بنگرید، نه اینکه بگید این و باقی دیگه یک انسانه. این تحقیر بندگان خداست. هر کس خودش یک انسانه، هر کس خودش یک متقیه، هر کس خودش یک عالم است، هر کس خودش یه انسان سرنوشت سازه، هر کسی خودش خودشه. کلی طبیعی وجودش به وجود افراد. شما یک انسان به تمام عیاری، رفیقتم یکی، پسرتم یکی، زن هم یکی، بابا بزرگم یکی. لأن نسبت طبیعی الی الافراد نسبت الآباء الی الابناء. وقتی نسبت الآباء الی الابناء شد، کلی در ضمن فرد مقطوع البقا در خارج، کلی در ضمن مقطوع البقا در خارج عین کلی در ضمن مقطوع الارتفاع، یا دوتان دوتا هست، این غیر اونه دیگه. کلی در ضمن فرد مقطوع الارتفاع یغایر مع کلی در ضمن فرد مقطوع البقا، لأن نسبت طبیعی للابنا نسبت طبیعی للافراد نسبت الآباء للابنا. پس کلی موجود در خارج در هر فردی مغایر است با کلی در فرد دیگری. شما که خارج میخوای استصحاب کنی، که میگی که حیوان بود، الانم استصحاب میکنم، میگم حیوان بود اگه در ضمن بقه یه حیوانه، اگه در ضمن فیل چی یه حیوانه، مثل نخ تسبیح که نداریم که اونجا سایش رو سر دوتایشون انداخته باشد، شما بگی بله مثل سقف حساب کنی، بگی این سقف قبلا یقین داشتم هستش، حالا شک دارم سقف هستش یا نیست، سقفی نی، هر کدامی خودش یه سقف بودجه دارد، دوتا سقف بود، دوتایشون یه سقف بودجه ندارن. این اشکال. پس این اشکال معروف بر مبنای دقیق عقلی وارده، لأن طبیعی نسبته الى الافراد في الخارج نسبت الآباء الى الابن، بله بر مبنای رجل همدانی وارد نیست. این اشکال بر مبنای رجل همدانی وارد نیست، برای اینکه رجل همدانی کلی طبیعی رو موجود میدونسته به وجود منحاز من افراده، برای کلی طبیعی وجودی قائل بوده منحاز از افرادش، که بعد هو میکردن حرف همدانی رو، میگفتن خب بنابراین همدان که سرما میشه، اون کلی طبیعی زمستونا چی دوش میکنه؟ پوستین دوشش میکنه، تابستونا هم عبای مثلا حاشیه‌ای دوشش میکنه. اینجور نی، بر حرف رجل همدانی درسته، برای اینکه اون یه چیزی کار به اینا نداره. میگه به محض اینکه یک فردی موجود شد، اینمون کنار چی شده؟ موجود شده. من شک دارم او هستش یا او نیستش، استصحاب چی میکنم؟ بقا. اشکال بر مبنای رجل همدانی که وجود کلی را به وجود منحاز از افراد میدونه وارد نیست، اما بر مبنای دقیق عقلی وارد هست. کما این که بر مبنای عرف و افکار توده مردم هم وارد نیست، کما ان الاشکال غیر وارد علی مبنی العرف، و ناس. چون مردم کلی طبیعی را موجود می‌دانند در خارج در ضمن افراد، کلی طبیعی را موجود می‌دونند در خارج در ضمن افراد، لکن نسبتش با افراد چی می‌دونند؟ الالعب می‌دونند، الالعبنا. نسبت کلی طبیعی را مردم موجود می‌دونند در خارج، میگن الان انسان در خارج موجوده، لکن نسبتش نسبت اب الالکی الالعبنا. وقتی نسبت اب الالعبنا شد میگیم بله این اب، و مثل نخ تسویم اونه که تو تسوی کشیدی، هرچی دونه هاشو ورداری خودشو چه میکنه؟ جمع میکنه، حالت فنری داشته باشد. خب اون نخ تسوی در ضمن اونها هستش، باز بنابر این مبنا هم استصحاب جاری میشه. میگیم این کلی طبیعی در خارج موجود شد منبسطن بر افراد، مثل نحوه حسنی نسبتش نسبت اب الال ابنا، یقین به حدوث داشتم، شک در بقا. پس این اشکال معروف که اول اشکال هاست که گفتن کلی قسم دوم استصحاب درش جاری نمیشه، لعدم تمامیت الارکان. چون اگر در ضمن فرد مقطوع الارتفاع بوده شک در بقا ندارم، اگر در ضمن فرد مقطوع الحدوث مقطوع البقا بوده شک در حدوث دارم، یکی شک در حدوث دارم، یکی یقین به ارتفاع. میگیم این اشکال بر مبنای عقلی وارد، بر مبنای رجل همدانی ناتمام، بر مبنای عرف تمام. ولما ان المنات فی صدق نقض الیقین بالشک و تحقق البناء، لما ان المنات فی صدق نقض بالشک و تحقق المناء بقا، منات کیه؟ عرف. لما اینکه منات عرفه فالاستصحاب جار فی الکلی قسم دوم، و این اشکال آقایون بهش وارد نیست. بله اگر بخوای بقا عقلی بگیری اشکال وارده، اما به نظر عرف اشکال وارد نیست. بله به نظر رجل همدانی هم وارد نیست، منتها اون نه مبناً درسته نه چی؟ نه بنا، نه حرفش درسته رجل همدانی در فلسفه، نمیشد روایات رو بر حرف رجل همدانی پیاده کرد، روایات رو باید بر حرف ناس و زبان توده مردم پیاده کرد. این یک اشکال که ما در یک صورت قبولش داریم و در یک صورت قبولش نداریم، در حقیقت اشکال وارد نیست برای اینکه مبنا عرف. اشکال دوم دیگه حرف نداره، بذار رد بشه. اشکال دوم بذار تون بخونیم رد بشه، یه مقدار از استصحابای مفیدو بخونیم. اشکال دوم گفتن استصحاب کلی قسم دوم جاری نیست، لان الاصل فی الکلی مسببی و اصل در سببی که جاری می شود بر او مقدم می شود. گفتن استصحاب کلی قسم دوم جاری نیست، چون استصحاب در کلی مسببیه و اصلی که در سبب در همین جا جاری می شود برش مقدم می شود، و با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمی رسد. بیان ذلک، شک در بقای کلی در قسم دوم ناشیس از شک در حدوث فرد طویل و عدم حدوث فرد طویل. شک در بقای کلی ناشن عن شک فی بقای فرد طویل العم یا عدم فی حدوثش و عدم حدوثش. اگه فرد طویل العمر حادث شده باشد کلی چجوره؟ باقی. اگه فرد طویل العمر حادث نشده باشد کلی باقی نیست. شک در بقای کلی ناشن عن شک فی حدوث فرد طویل و فرد مقطوع البقا، شک میکنیم او حادث شده یا او حادث نشده. نسبت به حدوث فرد طویل استصحاب عدم چی داریم؟ استصحاب عدم حدوث داریم دیگه، شک میکنیم فرد طویل حادث شده از اول یا حادث نشده، استصحاب میکنیم عدم حدوثش را. اگر او حادث نشده پس کلی هم وجود، کلی هم الان وجود ندارد. اشکال دوم اینه، شک در بقای کلی، اصل در بقای کلی، اصل مسببی محکوم یک اصل سببی در مورد، و بیانش اینه شک در بقای کلی در قسم دوم ناشیست از شک در حدوث فرد طویل و عدم حدوث فرد طویل. اونم که استصحاب عدم حدوث دارد، از عدم حدوث فرد طویله، فیقدم و علا اصالت بقای کلی، بر استصحاب بقای کلی چه می شود؟ مقدم می شود، نوبت به استصحاب قسم دوم نمی رسد. از این اشکال جواب ها دادن. فردا انشالله اگر حوزه تعطیل نبود ما می خونیم، اگر حوزه تعطیل شد شورای مدیریت اعلام تعطیلی کرد، خب ما نمی خونیم. اما اگر حوزه تعطیل نبود، چون هر چه هست به هر حال توی سن و عده آقایون بعد میتونن برن، حالا اگر خواستن برن یا قبل میتونن برن، ما فردا رو انشالله میخونیم اگر اینکه حوزه سراسری تعطیل باشد، یعنی مثلا مدارس تعطیل بشه، شورای مدیریت اعلام تعطیلی کنه، ما تعطیل میکنیم. والا وجی نداره ما تعطیل کنیم، ساعت 9 نیم تا دوره اگه کسی خواست میره بعد دوره ما اینجا مواظبمون کنیم. سخنرانی هر چه هست توی سن دیگه، حالا ان شاء الله علی سیدنا.